پروردگار من همون چیزی است که یحیی و یمیت، زنده میکنه و میمیرونه. نمرود هم گفت خب منم زنده میکنم و میمیرونم. دو نفر رو از زندان آوردن، یک رو آزاد کرد، یکی رو اعدام کرد. گفت ببین دو تا زندانی، یکی رو آزاد کردم این زنده شدم، یکی رو اعدام کردم اونو مرگش دادم. پس انا احیی و امید، منم میتونم بمیرونم زنده کنم. حضرت ابراهیم دید عجب، این داره سفسطه میکنه و یه عده ممکنه گول بخورن. فوری الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنینه، اینها رو از ظلمات به نور هدایت میکنه. فوری به ابراهیم القا شد، ایرغمی گفت، گفت پروردگار من نظام و هستی رو جوری آفریده که خورشید از این ور طلوع میکنه، شما اگر زور داری خورشید رو از این ور طلوع کنه. فان الله یاتی بالشمس من المشرق، خداوند خورشید رو از این ور نشون میده. فات بها من المغرب، تو فردا خورشید رو از اون ور. فبهت، بهت مبهوت شد، رسوا شد. فبهت الذی کفر، یعنی اون کسی که کافر بود نمرود مبهوت شد، دیگه جواب نداشت بده. والله لا یهدی القوم الظالمین. خب نکاتی رو که از این آیه استفاده میکنیم اینه که هر کس هر چی دارد از اوست، حتی کافران هم در دنیا از نعمتایی که استفاده میکنن خدا بهش داده، چون میگه آتاه الله الملک، خدا به نمرود امکاناتی داد، یعنی هر کی هر چی داره خدا بهش میده. قرآن در جای میفرماد کلا نمدها اولای و هاولا، ما به خوب و بد میدیم تا همه رو امتحان کنیم. هر کی هر چی داره از خداست. قدرت و حکومت عامل استکبار و غروره، چون آتاه الله الملک، چون ما بهش قدرت دادیم میگفت انا احیی و امید، انا منم زنده میکنم، یعنی غرور گرفتش گفت من میتونم اعدام کنم، من میتونم از زندان آزاد کنم. مغالطه و سفسطه ترفند اهل باطله، انا احیی و امید. اینجا نمرود با مغالطه و سفسطه استدلال کرد. حق اگر منطقی و مستدل ارائه بشه بر باطل پیروز میشه. فوری ابراهیم گفت خیلی خوب، خورشید از این ور در بیاد. فبهت، استدلال باید قاطع باشه، شفاف باشه. فبهت یعنی جوری استدلال کنید که دشمن مبهوت بشه. خب کافر ظالمه، چون فرمود ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا کفار را به ظالم هستن، به خاطری که کافر هم به خودش ظلم میکنه هم به مقام انسانیت ظلم میکنه. انسانی که باید بنده خدا بشه در مقابل چوب و سنگ و بت و مجسمه کار نمیکنه. انسانی که میتونه وصل به باقی بشه در مقابل موجودات آفل و غروب کننده و فانی و زوال پذیر کار نمیکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، و دربی شکرا، شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، نورت دربی شکرا، شکرا یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات اول تا 14 سوره علق با صدای استاد منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
مؤمنان خداجو به آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58 و 12 ثانیه است. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم و شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم.
اقیم الصلاة لذکری اقیم الصلاة لذکری
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة.
قبول باشه دوستان عزیز، طاعات و عبادات و بندگی ها و روزداری هایتان به درگاه الهی. شما شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری هستین. همکاران خوبمان در واحد خبر آماده هستن که آخرین بخش خبری صبحگاهی رادیو دری را تقدیم حضورتان بکنن.
برگزاری مراسم باشکوه روز جهانی قدس در شهرهای مختلف ایران، و پاسخ ایران به نامه ترامپ، عراقچی مذاکره مستقیم در شرایط فشار حداکثری و تهدید نظامی بی‌معناست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. روز جهانی قدس را هم گرامی می داریم. مراسم روز جهانی قدس با شعار علال عهد یا قدس همزمان در تهران و سایر شهرهای ایران با حضور مردم همیشه در صحنه برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین آغاز شد. امروز جمعه 8 حمل 1404 مصادف با 27 رمضان 1446 هجری قمری، راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران و سایر شهرهای ایران اسلامی آغاز شد و در تهران راهپیمایان با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از مسیرهای دهگانه به سمت میادگاه نماز جمعه در دانشگاه تهران در حرکت هستند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سخنران مراسم راهپیمایی روز قدس تهران است و در ادامه نماز جمعه به امامت آیت الله سید احمد خاتمی در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 16 مرداد ماه 1358 آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس نامیدند و از مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی خواستند برای کوتاه کردن دست رژیم صهیونیستی از خاک و سرزمین مردم فلسطین در این روز یک صدا علیه جنایات این رژیم تظاهرات کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه دعوت میکنم گزارش همکار ما خانم حسین زاده را بشنوید که به سطح شهر مشهد رفته بود و گزارشی از مراسم روز قدس در مشهد مقدس برای ما تهیه و ارسال کرده است.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش خبری. امروز جمعه، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مردم شهر مشهد مقدس به منظور حمایت از مردم فلسطین و محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی در راهپیمایی با شکوه روز قدس شرکت کردند. این مراسم راهپیمایی که از ساعت 9 صبح امروز از میدان 15 خرداد آغاز شد به سمت حرم مطهر رضوی در جریان در مسیر خیابان امام رضا علیه السلام و همکنون ادامه داره. هزاران نفر از اقشار مختلف شهر مشهد در این راهپیمایی حضور دارند. زائرینی که در این ایام در شهر مشهد هستند هم در این راهپیمایی شرکت کردند که این شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های ایران و فلسطین و همچنین پلاکارد‌هایی با شعارهای مرگ بر اسرائیل و فلسطین آزاد باید گردد، حمایت خود را از حقوق مردم فلسطین اعلام کردند و با شعارهای مختلف مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل جنایات رژیم صهیونیستی محکوم کردند. در کنار زائرین و مجاورین مشهد مقدس، مهاجرین افغانستانی مقیم شهر مشهد نیز از روزهای گذشته بیانیه‌های مختلفی از سوی نهادهای فرهنگی اجتماعی در جهت اهمیت شرکت در راهپیمایی روز قدس نشر کردند که امروز نیز از اقشار مختلف، از طلاب، دانشگاهیان، بازاریون، کسبه و گروه‌های مختلف، فعالین فرهنگی اجتماعی، هیئت‌های مذهبی در این راهپیمایی در کنار دیگر مردم مشهد حضور گسترده و پررنگی داشتند. امروز در این روز بزرگ مردم مشهد بار دیگر نشان دادند که همواره در کنار مظلومان جهان خواهند بود و هیچگاه حمایت خود از مردم مظلوم یمن، فلسطین و لبنان قطع نمی‌کنند و همیشه جنایات آمریکا و رژیم کودک‌کش اسرائیل محکوم خواهند کرد.
تشکر می‌کنیم از همکار ما خانم حسین زاده. وزارت امور خارجه ایران مسئله فلسطین را آزمونی برای محک زدن تعهد جامعه جهانی به آرمان عدالت، حاکمیت قانون و حقوق بشر عنوان کرد. وزارت امور خارجه ایران شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای ضمن تجدید همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و با اشاره به 8 دهه ظلم و کشتار و نسل کشی از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل اعلام کرد که هدف رژیم آپارتاید صهیونیستی از کاربرد شدیدترین انواع خشونت و شکنجه و تحقیر در تمام این سالها، از بین بردن روح مقاومت در فلسطینیان و تمام جهان اسلام از یک سو و عادی سازی جنایت به منظور وادار کردن منطقه و جهان به پذیرش دنیای بدون فلسطین از سوی دیگر بوده است. در ادامه این بیانیه با مروری بر نسل کشی اسرائیل در دو سال اخیر و پس از عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر 2023 آمده است که بدون تردید همه دولت‌هایی که به هر نحو از رژیم صهیونیستی پشتیبانی تسلیحاتی، مالی و سیاسی کرده یا مانع از اقدام عملی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای ذی‌صلاح بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف نسل کشی و محاکمه سران جنایتکار اسرائیل شدند، به ویژه آمریکا، انگلیس و آلمان شریک جنایات ارتکابی ضد مردم فلسطین محسوب شده و باید در پیشگاه تاریخ و وجدان انسانی مؤاخذه شوند. در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است که جمهوری اسلامی ایران اقدام فوری و مؤثر منطقوی و بین المللی برای توقف جنایات و تجاوزات رژیم اشغالگر، پایان دادن به بیکیفری و محاکمه و مجازات تصمیم گیران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی، کمک رسانی فوری به مردم مظلوم غزه و مخالفت قاطع با هر طرحی که متضمن کوچاندن اجباری فلسطینیان از غزه و سایر غربی باشد را خواستار است. بیانیه وزارت امور خارجه ایران با اشاره به این که رژیم صهیونیستی به عنوان بازیگری سرکش و تنها دارنده سلاح اتمی در منطقه بزرگترین تهدید ضد صلح و امنیت بین المللی است، می‌افزاید که مقاومت تنها گزینه برای مقابله با زیاده‌خواهی و ستیزه‌جویی رژیم صهیونیستی و حامیان آن نه فقط در فلسطین و لبنان بلکه در کل منطقه و جهان اسلام است. وزیر امور خارجه ایران از پاسخ تهران به نامه رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه شب اعلام کرد که پاسخ رسمی ایران به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور مقتضی و از طریق کشور عمان ارسال شده است. وزیر امور خارجه ایران گفت که پاسخ رسمی ایران شامل نامه است که در آن نقطه نظرات تهران در رابطه با وضعیت جاری و نامه ترامپ به طور کامل تشریح و به اطلاع طرف مقابل رسانده شده است. عراقچی تاکید کرد که سیاست ایران همچنان بر مذاکره نکردن مستقیم در شرایط فشار حداکثری و تهدیدات نظامی قرار دارد، اما مذاکرات غیر مستقیم همان طور که در گذشته نیز وجود داشته میتواند ادامه یابد. وزیر امور خارجه ایران همچنین شامگاه پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس با اشاره به برگزاری 4 دور گفتگو بین هیات‌های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و 3 کشور اروپایی از برخی تحرکات و مواضع غیر سازنده کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپایی از جمله اعمال و ادامه تحریم‌های مختلف ضد ایران به بهانه‌های واهی ابراز ناامیدی کرد و تجدید نظر 3 کشور اروپایی در رویکردهای خود در ارتباط با ایران و مسائل منطقه غرب آسیا را خواستار شد. عراقچی با یادآوری رویکرد مبتنی بر تعامل جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، مذاکره مستقیم را در شرایط فشار حداکثری و تهدید نظامی بی‌معنا دانست و در این حال بر آمادگی تهران برای دنبال کردن رویکرد دیپلماتیک تاکید کرد. وزیر امور خارجه انگلیس نیز با تبریک نوروز و سال نو شمسی به وزیر امور خارجه ایران بر تعهد انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی به پیگیری راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرد. معاون سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت که مبارزه مردم فلسطین یک مبارزه حق و مشروع است و حملات رژیم صهیونیستی به غزه را به شدت محکوم کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در وبینار روز جهانی قدس فریاد وحدت امت اسلامی در حمایت از فلسطین ضمن تاکید بر حقانیت مبارزه مردم فلسطین حملات رژیم صهیونیستی به غزه را به شدت محکوم کرد و این حملات را نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی خواند و تصریح کرد که این اعمال وحشیانه نه تنها موجب کشته و زخمی شدن هزاران غیر نظامی شده بلکه با ارزش‌های انسانی نیز در تضاد است. فطرت همچنین با اشاره به این که قضیه فلسطین از جمله موضوعات اساسی جهان اسلام به شمار می‌رود، از جامعه جهانی و کشورها خواست تا به حمایت از ملت مظلوم فلسطین پرداخته و گام‌های جدی برای پایان اشغال این سرزمین بردارند. معاون سخنگوی حکومت طالبان افسود امارت اسلامی نه تنها با مبارزات مردم فلسطین همراه است بلکه این مبارزات را به عنوان یک حق مسلم و مشروع به رسمیت می‌شناسد. در ادامه وی خواستار همبستگی امت اسلامی در دفاع از حقوق مردم فلسطین و ایستادگی در برابر ظلم و ستم شد. شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه گزارش بشنوید از آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان پیرامون سفر مقامات ارشد سکتور امنیتی به ولایت قندهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. نشست سران سکتور امنیتی با رهبر طالبان در ولایت قندهار برگزار گردید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان بر رسانه های خبری گفته است که مولا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی، خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، مولوی عبدالحق وسیق سرپرست ریاست عمومی استخبارات، عبدالقیوم زاکر معین وزارت دفاع و همچنان مولوی عمری معین وزارت امور داخله به ولایت قندهار سفر نمود و در نشست با رهبر طالبان ضمن ارائه گزارش وضعیت امنیتی کشور از مشکلات و کمبودی های ادارات مربوطشان درخواستهایی را به رهبری طالبان ارائه نمود. ذبیح الله مجاهد گفته است که رهبر طالبان بعد از استماع گزارش امنیتی در مورد بلند بردن ظرفیت های نیروهای امنیتی، آمادگی های لازم برای تامین امنیت بیشتر و همچنان حل مشکلات در ادارات سکتور امنیتی تاکید نمود و هدایت لازم را به آنان صادر نمود. شایان ذکر است که خلیفه سراج الدین حقانی بعد از غیابت دو ماه در این نشست امنیتی که در قندهار برگزار گردید اشتراک می نماید. چند قبل در نشست مشابهی که در قندهار برگزار شده بود، ابراهیم صدر معاون ارشد امنیتی وزارت امور داخله در غیاب سرپرست وزارت داخله گزارش کاری خویش را به رهبر طالبان ارائه نموده بود. اشتراک خلیفه سراج الدین حقانی در نشست قندهار به سر و صداهای پایان بخشید که گویا وی از سمتش استفاده داده و دیگر به وظیفهش بر نمی گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری مراسم با شکوه روز جهانی قدس در شهرهای مختلف ایران. و پاسخ ایران به نامه ترامپ. عراقچی: مذاکره مستقیم در شرایط فشار حداکثری و تهدید نظامی بی‌معناست. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. همان گونه که میدانید، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1358 آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس نامیدند و از مسلمانان جهان و دولت های اسلامی خواستند برای کوتاه کردن دست رژیم صهیونیستی از خاک و سرزمین مردم فلسطین در این روز یک صدا علیه جنایات این رژیم تظاهرات کنند. بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران روز قدس را روز احیای اسلام، روز تشهیز و مقابله مستضعفان با مستکبران و روز همت مسلمانان برای نجات قدس خواندند. امام خمینی رحمت الله علیه درباره روز قدس فرمودند: روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است، روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود، روزی است که باید به ابرقدرت‌ها فهمان که آنها دیگر نمی‌توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌دانم و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم. در همین رابطه همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با فصاحت از آگاهان مسائل منطقه که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، امروز در جمعه اخیر ماه مبارک رمضان قرار داریم و این روز را حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مسما گردانیده به نام روز جهانی قدس. بفرمایید که اهمیت این روز در چیست و چرا چنین روز با ای عظمت مسما شده و روز جهانی قدس؟
ماه مبارک رمضان به خودی خود میتونه یک عمل عبادی باشه. ما زمانی که این عبادت رو از منظر اجتماعی و سیاسی در نظر میگیریم، یک عمل اجتماعی سیاسی هم هست. به همین خاطر یکی از فلسفه اساسی و اصلی روزه ابراز همدردی با بینوایان، دردمندان و مستمندان هست و این همدردی در قالب سیاسی از منظر امام خمینی به این معناست که در ایام ماه مبارک رمضان باید نسبت به سرنوشت جمعی مسلمانان هم توجهی صورت بگیره و ابراز همدردی شود. به همین خاطر جمعه آخر ماه مبارک رمضان با عنوان روز همبستگی مسلمانان با سرنوشت مردم مظلوم فلسطین و غزه در نظر گرفته شده که ما مسلمان ها بغیر از اینکه یک عمل عبادی انجام بدیم، بغیر از اینکه یک همدردی اجتماعی میتونیم با بینوایان و نیازمندان داشته باشیم، از منظر سیاسی و مسائل بین‌المللی هم نسبت به سرنوشت دیگر مسلمانان در دیگر کشورها و بلاد اسلامی باید همدردی و همسویی و همگرایی صورت بگیره و این مسئله کاملا یک امر خیر و بجا و در خور شأن کشور اسلامی هست که از منظر امام خمینی رحمت الله علیه طراحی و برنامه ریزی شده است.
خب امسال این روز زمانی آمده که جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل نسبت به هر زمان دیگر علیه مسلمانان به ویژه مردم مظلوم غزه افزایش یافته، بنابراین این روز چه اهمیت میتونه داشته باشه و کشورهای اسلامی چه بکنن؟
یکی از مسائلی که امروزها مطرح است بحث همدردی و همسویی و همگرایی با مردم مظلوم فلسطین هست و کشورهای اسلامی و مخصوصا کشورهای عربی نسبت به سرنوشت جمعی مسلمانان در ارتباط با فجایعی که در غزه جریان داره و ظلم و اشخافی که بر مردم غزه صورت گرفت، می طلبد که امسال مردم مسلمان و روزداران و آنهایی که در راستای انجام عبادت خدا هستند و سعی میکنه خود را مسلمان قلمداد کنه و عمل کنه نسبت به سرنوشت مردم غزه و ابراز همدردی با این مردم و مردم مظلوم فلسطین به صورت کلی باید داشته باشه و ابراز کنه. بنابراین امروز می طلبد که ما باید جمعه آخر ماه مبارک رمضان را در قالب همدردی با مردم غزه و همگرایی با و همگرایی مسلمانان با مردم غزه را بسیار به صورت بهتر و انقلابی‌تر بازتاب بدیم تا بازتابی از جنایت دولت غاصب اسرائیل در سطح جهان بیشتر انعکاس پیدا کنه و دنیا بفهمه و بدانه که استکبار با حامی منطقه‌ای خود سعی میکنه مردم مسلمان را روز به روز تحت فشار بیشتری قرار بده، ولی ما باید با همدیگر همگرایی و همسویی داشته باشیم.
به هر حال بفرمایید که مسئولیت امت اسلامی در برابر مردم مظلوم فلسطین چیست و چرا مسلمانان و کشورهای اسلامی مسئولیت خود را انجام نمیتن و حضور مردم در این روز چقدر میتونه که مهم و با ارزش باشه؟
اینید مسئولیت امت اسلامی در برابر مردم مظلوم فلسطین مشخصه. همون قسمی که ما و شما باورمند به ارزش‌های دینی هستیم، بر اساس گزاره‌ها و هنجارهای دینی مسلمانی که صبح کنه ولم یهتم به امور مسلم نسبت به امور مسلمان دیگر و مظلومین دیگر اهتمام نورزه و ایده و دغدغه‌ای نداشته باشه فلیس به مسلم مسلمان نیست، گرچه ممکنه عمل اسلامی انجام بده. و چیزی که از یک مسلمان به صورت کلی و اتحاد و همسویی خواسته شده اینه که باید دغدغه همگرایی با مظلومین و محرومین داشته باشه و به دنبال اتحاد و انسجام و وحدت باشه. پس مسئولیت ما مردم و همه مسلمان ها در برابر فلسطین تا حدود زیادی روشن هست، اونایی که ایده و دغدغه دینی دارند. اما ای که مسلمان ها چرا وظیفه خود را در قبال مظلومیت مردم فلسطین و غزه انجام نمیدهد، عوامل مختلفی در آن تأثیر دارد، از جمله تنپروری بسیاری از رهبران و سردمداران کشورهای اسلامی و عرب منطقه است که سعی کرده و یک نحوی رضایت کشورهای برتر و قویتر و از جمله آمریکا را در منطقه داشته باشد.
فصاحت بود از آگاهان مسائل منطقه در گفتگو با همکار ما قریشی در کابل. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
سکرتری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی همچنان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم با برنامه بعدی توجه بفرمایید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
قصه در آن دل رود که از هوس او توهیست. کسی که هوس بزرگ تو سرشه، کسی که بسم الله گفته، چون الله هم اوله هم آخره، اول اوست آخر اوست. وقتی که این آمد در دل انسان، ما قصه اونجا چیکار میکنه اصلا؟ قصه در آن دل رود که از هوس او توهیست. غم همه آنجا شود کان مه عیار نیست. در دل اگر تنگی است، گفته ما هم تنگ هست ولی تنگ شکره. اگه یه وقت هم دلمون تنگ میشه، در دل اگر تنگی است، تنگ شکرهای اوست. ور سفری در دل است، جز سوی دلدار نیست. ای غم اگر زر شوی، ور همه شکر شوی. چون غم گاهی اوقات خودشو شبیه طلا نقره درست میکنه، آدم گول میزنه. خیلی قصه هست شبیه طلا نقره است. خیلی آتش ها هست که شبیه طلا نقره است. انما یاکلون فی بطونهم نارا، شبیه پول در میاد، خودشو شبیه شهرت میکنه، شبیه مقام میکنه، شبیه لذت میکنه، اون وقت آدم گول میخوره. خوب که نگاه بکنیم، این نه، این پایانش این طلا نیست. تبن له من خاد ان ممازقی اسفر و زلوج هنگ کل منافقی. این سکه رو میگه که این منافق زلوج دوتا وجه داره، که این ور داره دروه. تبن له من خاد ان ممازقی اسفر و زلوج هنگ کل منافقی لولا لم تقطع یمین و سارقی ولا بدت مظلمتون من فاسقی. به خاطر همینه. بنابراین ای غم اگر زر شوی، اگه خواب طلا دیدین که گردن بند آوردن آویزون کردن گردنتون، برین صدقه بدین. یعنی قصه میاد در خواب، حقایق اشیا ظهور میکنه. ای غم اگر زر شوی ور همه شکر شوی، لب بندم گویمت خواجه شکرخوار نیست. ببخشید، من اصلا میل ندارم. حلقه غین تو تنگ، خطاب میکنه به غم، که حلقه غین تو تنگ نیمت از آن تنگ تر. ای غم از اینجا برو، ورنه سرت شد گرو، زان که شب تیره را تاب مهیار نیست. حلقه غین تو تنگ، نیمت از آن تنگ تر. تنگ متاع تو را عشق خریدار نیست. اگر ما آغازمون الله باشه، الله اونی که بهجت نامتناهیه، اجل و مبتهجن به شیء اوست. اگر بسم الله گفتی، دیگه قصه نباید بخوری، دیگه قصه نباید بخوری.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزو. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
نافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سعادت و سلامتی شما دوستان عزیز و ارجمند آرزوی همیشگی ماست. دعوت میکنم همینک شنونده برنامه افغانستان در آینه سال باشید.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنونده های گرامی، سال نو 1404 خورشیدی را خدمت شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که شما خوبان شنونده در هر کجا که هستید زندگی توأم با آرامش و امنیت را سپری فرمایید. من لیلا اسلامزاده و اتفاق همکارانم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد تا مهمترین تحولات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته را خدمت شما تقدیم نماییم. افتتاح کار عملی پروژه تاپی در 21 سنبله سال گذشته و پس از 27 سال انتظار در ولایت هرات یکی از مهمترین رویدادهای مهم اقتصادی افغانستان در سال گذشته بود. در مراسم ویژه‌ای که به این مناسبت در هرات برگزار شد، مقامات ارشد حکومت طالبان و برخی نمایندگان کشورهای خارجی اشتراک داشتند. مقامات طالبان کار عملی این پروژه را تحول حیاتی اقتصادی برای افغانستان خواندند. پروژه تاپی یک پروژه مشترک انتقال گاز مایع از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند به طول 1840 کیلومتر است. قرار است که این پایپلاین سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را از ترکمنستان به کشورهای افغانستان، پاکستان و هند انتقال دهد که از این میان 5 میلیارد متر مکعب آن به افغانستان و باقی به صورت مساوی به پاکستان و هند می رسد. مطابق به توافقنامه این پروژه 30 ساله بوده و در 10 سال نخست 500 میلیون متر مکعب گاز، در 10 سال دوم 1 میلیارد متر مکعب گاز و در 10 سال سوم 1 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب گاز به افغانستان داده خواهد شد. گفتنی است که این پروژه قبل از این هم در سال 1396 توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور وقت و سران کشورهای پاکستان، ترکمنستان و هند در ولایت هرات افتتاح شد، اما به دلایل کار عملی آن به تأخیر افتاد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در خصوص اهمیت اقتصادی این پروژه تاپی در افغانستان گفت:
هر پروژه اقتصادی و هر یک زیربنای اقتصادی که در افغانستان سرش کار میشه، آغاز میشه و افتتاح میشه، به معنای مژده برای مردم ماست. شما میبینین که افغانستان 40 سال جنگ و تخریب و ویرانی را تجربه کرده. یکی هر اقدام آبادانی و بازسازی و بنیادهای اقتصادی در این کشور صورت میگیره به معنای بهره برداری مردم افغانستان و مفیدیت مردم افغانستان است و مردم افغانستان باید از این خوش باشن. باوری هستم که این پروژه انشالله که به دراز مدت و کوتاه مدت برای افغانستان منفعت های بسیار زیاد داره. در کوتاه مدت یک گام اقتصادی خوب است که از چند ناحیه میشه مفید باشه. یکی که اشتغال زایی بالفعل است برای افغانا. در او تعهداتی که در پروژه گفته شده است که تمام پرسنل کاری و همچنان انجینر سایبای که در افغانستان ممکن باشه وجود داشته باشه و همچنان ماشینری که در افغانستان باشه ابتداعا در این پروژه از آنها استفاده میشه که اشتغال زایی است. دوم، به مدتی که این فاز اول تکمیل میشه در مدت 2 سال تا هرات آنن در این گاز هم انتقال میشه. این برای افغانستان است و تمام افغانستان از جواز ما میتونیم استفاده بکنیم. این فاز دومی باز که تکمیل میشه تا قندهار و باز تا سپین بولدک میرسه، اوجا باز میتونیم که بیشتر از گاز ازی استفاده بکنیم. این پروژه در امتداد کار خود مختلف بودای مختلفی داره. شاید ابتداعا 2000 بعد 3000 و 4000 خونه هایتنی تا 12000 خواهد رسید کارگر ازی جا. و او قسم خواهد بودن که به شکل دائمی در اینجا کار خواهد کردن، به این معنی که بخش مراقبتی را پیش خواهد بودن، امنیتی را پیش خواهد بودن، تکنیکی را پیش خواهد بودن. یعنی این پروژه که تا پیش می بوده که تکمیل میشه حدودا 12,000 افغان در اینجا برش مداوم کار پیدا میشه. فاز اول گفته شده که نهایتا باید تا 2 سال تک میشه، اگر زودتر شد و بهتر، ولی از 2 سال اون طرف باید نگرده. هزینه را فعلا کشور ترکمنستان پرداخت میکنه، بعدن که باز گپ ترانزیت و در تولید گاز یا رسیدن گاز اینجا میرسه، باز در اوجا او را حساب میکنه پس از افغانستان به نهایت قرض به افغانستان کمک. طبعا حدود فعلا 100 میلیون، حدود 1.5 میلیون سر افغانا سر افغانستان هزینه عظیم میه. خب ببینیم که کار چقدر سریع پیش میره، کار با تفاوتاش تفاوتای خود داره، مثلا خریداری پایپ میشه از کدام کشور نخواهی متفاوت را داره. ما باوری هستیم اول خب اشتیاق مردم افغانستان، جدیت مردم افغانستان و همچنان جدیت امارات اسلامی افغانستان واضح است. ما چون بعد از امنیت و تامین صلح در کشور اولویت خود همی قرار دادم که چگونه میتونیم اقتصاد افغانستان به پاس داد شد. یعنی جدیت مردم افغانستان در خوش شک دیده نمیشه در همچنان امارت. و طرف دوم ما حس کردیم که در طرف ترکمنستان هم امقدر جدیت وجود داشت.
اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در آخرین روزهای سال گذشته اعلام کرد که در افغانستان میلیون‌ها نفر با ناامنی شدید غذایی مواجهند. اوچا گفت که نزدیک به 15 میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند وعده غذای بعدیشان را از کجا تامین کنند. به گفته این نهاد 3.1 میلیون نفر در مرحله چهارم طبقه بندی امنیت غذایی قرار داشتند که نشان دهنده وضعیت اضطراری است. اوچا تاکید کرده است که این کمبود منابع عملیات بشردوستانه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و میلیون ها نفری را که برای بقای خود به این کمک ها وابسته اند با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. گزارش های نهادهای بین المللی نشان می دهد که وضعیت انسانی در افغانستان همچنان رو به وخامت است و افزایش فقر، بیکاری و کاهش کمک های خارجی دسترسی مردم به مواد غذایی و خدمات اساسی را با چالش های بزرگی مواجه کرده است. کارشناسان هشدار دادند که در صورت ادامه این وضعیت و تأمین نشدن کمک های مالی، بحران انسانی در افغانستان بیش از پیش تشدید خواهد شد. ناامنی شدید غذایی در افغانستان در حال بیان شد که مقامات حکومت طالبان در سال گذشته از رشد وضعیت اقتصادی در افغانستان اظهار خوشنودی میکنند. پرسش این است که آیا واقعا در افغانستان ناامنی شدید غذایی در سال گذشته وجود داشت؟ میر شکیب میر، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل اقتصادی، در پاسخ این پرسش گفت:
بدون شک مردم افغانستان به دلایل متعدد مانند خشکسالی های پیهم، تغییرات اقلیمی، کاهش تولید ناخالص داخلی افغانستان، کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان و همچنان مسائل مربوط به فضای سیاسی در افغانستان با بحران شدید اقتصادی دست پنجه نرم می کنند و بحث مسائل مربوط به گرسنگی در پایسه به مسائل میاری وقتی که ما ببینیم به سطح منطقه و جهان بدون شک یک قسمت بیشتر مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارن و غذای میاری و چیزی که از نظر در حقیقت میارای و امللی محاسبه میشه مردم افغانستان میتونیم گفته که متاسفانه با مشکل گرسنگی بسر میبرن و غذای کافی برای خوردن خود ندارن. بحثی است ما اصلا نقطه نظری رو میخواییم که در حقیقت تحلیل کنیم. اولی که آیا مردم افغانستان واقعا توان خریداری مواد غذایی مورد نیاز شده به طور کامل و به طور میاری دارن یا خیر؟ چقدر مردم افغانستان در وعده غذاییشان در یک هفته یا مثلا در یک ماه دسترسی به مواد خوراکی مانند گوشت یا مثلا تخم مرغ یا مثلا ماهی و امثال از ندارن؟ یک سوال است که شاید بگوییم که اکثریت مطلق خانواده‌های افغانستان به خصوص در مناطق غیر شهری دسترسی، حتی در مناطق شهری هم مردم دسترسی به مواد غذایی به آسانی ندارن و نمیتونن در وظایف غذاییشان از این مواد غذایی مغذی استفاده کنن. یک بحث دوم ماهی است که خب در پالوی مسائل مربوط به توانایی اقتصادیشان که توانایی ندارن آیا واقعا افغانستان در حال حاضر با کمبود شدید تولید مثلا مواد غذایی روبرو نیست؟ چقدر افغانستان طور مثال برنج یا آرد یا گندم از بیرون وارد میکنه در صورتی که عاید ملی پایان باشه و افغانستان پول کافی به خاطر واردات نداشته باشه و کسر بسیار بزرگ تجارتی داشته باشه؟ معنیش چی است که ما کمتر صادر کرده میتونیم، بیشتر متکی به واردات هستیم؟ ما نمیتونیم که بدون شک در بازارهای دنیا مواد غذایی پر است، ما نمیتونیم که وارد بکنیم، چون توان اقتصادیش نداریم، و اگر وارد بکنیم او را هم با قیمت‌های بلندتر وارد میکنیم که همه مردم ما توانایی خریدش ندارند و لااقل از نوسانات در نظر مبادله او هم متاثر میشن. از این نقطه نظر وقتی که ما ببینیم و همچنان از نقطه نظر تولید، ما تولید کافی نداریم. بدون شک تمام از این مسائل حکم میکنه که ما در بحران مواد غذایی هستیم و اگر نهادهای امداد رسان نباشه و کمک های جامعه جهانی نباشه، واقعا چی کسی میتونه که بر دسترخوان بیشتر مردم افغانستان نان بیاوره و زمینه کار فراهم بسازه که اونا بتونن خودشون نانآور خانوادهشون؟ از این نقطه نظر وقتی که ما ببینیم بدون شک افغانستان دیگه شک نیست که با بحران گرسنگی مواجه هست. با این مشروط به این است که ما طور مثال نیست پالیسی سازا در نهادهای دولتی چقدر میریم و به خانه های مردم سر میزنیم و واقعا زندگی مردم افغانشان میبینیم که چگونه واقعا در روز کار میکنن، چی درآمد دارن، چقدر تعداد فامیل دارن، چقدر اولویت های دیگه دارن، اولویت های صحیحشان چی است و بعدا چقدر پول دارن نا که واقعا مواد غذایی کافی بخرن. لااقل مردم میتونن سه وقت به طور منظم مواد غذایی کافی بخرن و مواد غذایی معیاری و با کیفیت و مغذی استفاده کنن. این چیزی هست که اگر واقعا مردم بتونن، پس هیچ فرقی بین مردم ما و مردم برای امارات و قطر و امثال اون نخواهد بود. ما منابع داریم، اما همه گپ مسائل عادی است که رهبری اقتصادی چگونه هست و میتونه که منابع را به طور بهینه‌ش بر افغانستان مدیریت بکنه و افغانستان بتونه که در حقیقت با استفاده از منابع خود به مشکلات فقر و بحران گرسنگی و بیکاری و گپا رسیدگی بکنه. این سوال پالیسی هست و ما در حقیقت نهادهای اقتصادی را که واقعا از این منابع استفاده کنند نهادها را به طور مقتدر شنود در اختیار نداریم و بسیار ضعیف هست. تنها در نهادهای ملی، در مجموع تمامی نهادهای ملی ما ضعیف هست. سکتور خصوصی متاسفانه که با وصف پیشرفت هایی کرده هنوز هم عقب است و نمیتونه با کشورهای منطقه رقابت بکنه و نمیتونه زمینه را بر کار بر افغانستان فراهم بسازه. اما از نظر دیگه افغانستان واقعا منابع کافی آب داره در اختیار یا زمین کافی داره، بسیار بسای زیاد میتونه وجود داشته باشه. افغانستان یک کشور کوهستانی است، حداقل دو در سه دوی بر سه قسمت افغانستان کوه ها تشکیل میده و زمین و اراضی که به خاطر زرع داشته باشه کمتر در اختیار داره. بعضی از مناطق افغانستان مناطق هستند مانند مناطق در هلمند و امثال از اونها که بیشتر قابلیت زراعت بر هر نوع یعنی محصول زراعتی نداره. یک مسئله مهم است، تغییرات اقلیمی هم بر ما یک چالش بزرگ است و هر روز ما را متاثر می‌سازد و شما می‌فهمید که ما تغییرات اقلیمی است بسیار محدود هستیم که در جمع 5 یا 6 کشور که بیشترین آسیب از تغییرات اقلیمی می‌بینند. و در همچنان منابع آبی اگر داشته باشیم، منابع آبی خود درست نمی‌تونیم مدیریت بکنیم. یک و انتقال از این منابع آبی به خاطر زراعت هم بر ما پرهزینه است و اگر واقعا این منابع آبی وجود داشته باشه، ما می‌بینیم که چرا بیشتر دور مثال رمه‌ها در افغانستان در بسیاری از فصل‌ها وقت گرمی میشه اینا از بین میرن. چرا مثلا محصولات زراعتی ما مثلا نمیتونه که به دلیل نداشتن آب کافی بتونه در وقتش حاصل درست بده؟ و این نشان میده که خب ما در قسمت مدیریت منابع هم بسیار مشکل داریم و همچنان ما ظرفیت لازم از نقطه نظر زراعتی شاید در گذشته تناسب با نفوذ خود و وضعیت جوی وقت داشته بوده باشیم، ولی در حال حاضر این ظرفیت ما از دست میدیم.
افزایش فقر و بیکاری و همچنین تغییرات اقلیمی در سال گذشته باز هم باعث آوارگی و مهاجرت تعداد زیادی از مردم افغانستان شد و باور بسیاری از کارشناسان جنگ، بیکاری، نبود فرصت‌های تحصیلی و زمینه‌های سرمایه‌گذاری از عوامل تأثیرگذار در مهاجرت در طول چند دهه گذشته بود که این امر همچنان ادامه دارد. عبدالعلی حسنی کارشناس افغان در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد کرد، در شرایط فعلی از میان این عوامل تنها جنگ و ناامنی از بین رفته و دیگر عوامل همچنان به قوت خود باقی است.
در مورد عوامل مهاجرت افغانستانی ها و کشورهای مختلف، خصوص کشورهای همسایه، عوامل مختلفی در این زمینه دخیل بوده و هست. در گذشته چند عامل به عنوان عامل تاثیرگذار در مهاجرت مردم از کشور و کشورهای همجوار بوده است و کشورهای دیگر، مهمترینش بخش مربوط به جنگ و ناامنی هست که در گذشته در طول حدود 45 سال اخیر از عوامل اصلی مهاجرت افغانی ها و کشورهای مختلف بحث جنگ و ناامنی در کشور بوده است که باعث شده خیلی ها به خاطر اینکه در یک جای معمنی داشته باشند و از جنگ و ناامنی بتوانند جانشان را نجات بدهند، به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. عامل دوم در کنار عامل اول که در واقع معلول عامل اول هم میتونه باشه، بحث بیکاری هست که به خاطر نبود امنیت و نزاع‌های داخلی بیش از 14 در افغانستان زمینه شغل و کار فراهم نبوده، در نتیجه عده زیادی از مردم ما و اتباعی کشور افغانستان مجبور بودند برای اینکه بتوانند امرار معاش بکنند و یک مخارج زندگی خود را تأمین بکنند، منبع درآمدی داشته باشند برای خانواده های خود که در کشور ساکن بودند، اینها مهاجرت بکنند به کشورهای مختلف و بخصوص به پاکستان و ایران و همچنین کشورهای اروپایی. مسئله بیکاری پس یک از عوامل داخلی دیگر در مهاجرت مردم به کشورهای مختلف بوده است. و عامل سوم را اگر ما بتوانیم به عنوان عامل تاثیرگذار نام ببرید، به خاطر تحصیل و آموزش هست که عده‌ای از کسانی که زمینه تحصیل در کشور فراهم نبوده راهی دیار غربت شدند تا بتوانند از فرصت‌های آموزشی کشورهای همجوار و کشورهای دیگر استفاده بکنند تا به مقاطع بالاتر تحصیلی دست پیدا بکنند. و همچنین مسئله سرمایه گذاری به کشورهای دیگر هم از عوامل دیگر هست که باعث شده که عده سرمایه داران برای اینکه زمینه سرمایه گذاری مطمئن در کشور وجود نداشته، باعث شده که اینها به کشورهای دیگر مهاجرت بکنند تا از سرمایه خود هم محافظت بکنند و هم بتوانند که در قسمت سرمایه گذاری استفاده بکنند و به داد و ستد در کشورهای دیگر که زمینه های بهتری برای فعالیت های اقتصادی وجود دارد، اینا بتوانند که به اون فعالیت های معمولی و روزمره خود به صورت امن بتوانند در کشورهای دیگر مبادرت بکنند. خب عوامل دیگر هم در کنارش هست که اینا عوامل فرعی میتونه باشه. پس در مجموع میتونیم 4 عامل اصلی را در گذشته به عنوان عامل تاثیرگذار در مهاجرت افغان ها به کشورهای مختلف مطرح بکنم. عامل اول پس جنگ و ناامنی، عامل دوم بحث بیکاری، عامل سوم بحث فرصت های آموزشی و عامل چهارم هم فرصت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و فعالیت های تجارتی باعث شده که زمینه برای فعالیت ها در داخل فراهم نبوده و احساس امنیت شغلی و غیره نداشتن، اینها به کشور مختلف مهاجرت بکنند. شرایط فعلی که امنیت وجود دارد و نظام فعلی در کشور حاکم هست و حکومت سرپرست اداره امور کشور را بر عهده دارد، با وجود اینکه عامل اول فعلا تا حدود زیادی دیگه وجود ندارد، یعنی امنیت در سراسر کشور برقرار هست و ما شاهد جنگ و درگیری در کشور نیستیم، اما همچنان به خاطر اینکه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و کار و کسب معلوم وجود ندارد، ایده‌ای برای امون باز هم امرار معاش و تأمین محتاج زندگی خود به کشورهای مختلف مهاجرت میکنند. خب در کنار عامل که در واقع میتواند متأثر از این عامل باشد، بحث داشتن یک زندگی آرام و مرفه و با امنیت شغلی هم باعث شده که خب ایده با وجود این که در کشور زمینه برای فعالیت های کاری اونها ممکنه فراهم باشد، اونها تلاش میکنند که یک جایی بروند، به کشوری بروند که بتوانند زندگی راحت‌تر با امکانات بیشتر داشته باشند. خب عامل اقتصادی هم قطعا تأثیر گذار هست که با وجود این که فعلا امنیت برقرار هست، اما باز هم میبینیم عده زیاد از سرمایه داران به کشورهای دیگر مهاجرت میکنن چون اطمینان خاطر لازمی برای فعالیت های اقتصادی مؤثر و امن در کشور ندارن. و احساس میکنند که در کشورهای دیگر بهتر میتوانند که با فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند. و عامل چهارم که ذکر شد، بحث آموزش.